اثرات آبی که رو بدنش اومده سردن، به خاطر همین ما معمولا به عنوان طریق سرد میگیم. اما خب باز هم از اون جمله مواردی است که خیلی اصطلاحا فیکس نیست، یعنی حتما نباید این رو داشته باشه. در مورد ضربان قلب شما فرمودید، میخوام این رو تکمیلش کنم با این جمله که هر دوتاش رو داریم. یعنی ما هم به دلیل در حقیقت دردی که ایجاد میشه و هم به خاطر تحریک شدیدی که امکان داره قلب به خاطر حالا سکته قلبی براش اتفاق افتاده، ما ضربان قلب بالا رو داریم، تو خیلی هم مواردش داریم. اما برعکسش هم هست.
بله،
یعنی بعضی از مواقع به خاطر اون قسمتی از قلب که درگیر شده، مخصوصا اون مواقعی که سیستم عصبی خود قلب خون رسانیش دچار مشکل میشه و سکته‌ای که داره اتفاق میفته یا حالا در حال اتفاق افتادن هست، سیستم عصبی قلب رو درگیر کرده، خود این میتونه ضربان قلب رو پایین بیاره. یعنی افرادی که میان یه دفعه با ضربان قلب 40 تا 35 تا 45 تا، اینها هم برای ما همراه درد قفسه سینه یا تنگی نفس فوق‌العاده اهمیت داره و نشون دهنده یک مشکل قلبی است. شاید همینجا من تو پرانتز این رو خدمتتون عرض کنم که الزامی نداره حتما یه نفر با مشکل قلبی سکته قلبی کرده باشه که لزوم ما حتما تو بیمارستان بخوام نگرش داریم، چون این هم با جزء مواردی است که مثلا بیمار میان بیمارستان، علائمی که دارن به ما میگن یه علائم کاملا حالا اصطلاحا تیپیک، یعنی مشخصه قلبی است، و اما مثلا دو بار سه بار نوار قلبشون تکرار میشه همش طبیعی، هیچ تغییری هم نداره. ما به این فرد میگیم که بعد شما بمونید، حتی بستری CCU بشید. خب کلی شروع میکنن با ما چالش کردن یا بحث کردن سر این که مشکل ندارم، برای چی میخواید منو بیخودی تو بیمارستان نگردید؟ واقعا این رو باور بفرمایید مردم عزیزمون که ما بیمارستان همون به خصوص بخشای ویژه مثل CCU ICU انقدر بیمار داره که هیچ کس دنبال اضافه نگرداشتن بیمارا نیست. ما این بیماران برای ما فوق العاده خطرناک تر هستن به نوعی، چون دارند به سمت سکته قلبی میرن و ما تلاش میکنیم که این اتفاق نیفته، چون خیلی بهتر از این هست که خدای نکرده سکته رخ بده بعد ما بخوام اقدامات درمانی متعاقب به اون انجام.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خود به همینجا با پایان میرسانیم، دیگه وقت نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما و تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین. برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
قطره قطره بباره باران 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 بباره باران برای سبززاران باران بباره باران برای سبززاران گلهای تر بچینم رزم بپای جان گلهای تر بچینم رزم بپای جان باران 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 تازه هوای گلشن گلها را کرده خرمن تازه هوای گلشن گلها را کرده خرمن بلبل شوم بخوانم در پای سر و سوسن بلبل شوم بخوانم در پای سر و سوسن بلبل شوم بخوانم در پای سر و سوسن باران باران باران
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش بذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، نه کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داره، نه
بیسیرم، بیسیرم خیلی هم بیسیر سفرلی هستیم.
نه از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز. با برنامه این هفته ایران گشت خدمت شما رسیدیم. دوستان، پس از دیدار از نیشابور به سبزوار سفر میکنیم، شهری تاریخی با پیشینه غنی که در طول تاریخ این سرزمین امپراتوری ها و حکومت های مختلفی را به خود دیده و امروز آثار باستانی به جای مانده از آن دوران این شهر را به یک مقصد گردشگری جذاب تبدیل کرده است. در حال 500 اثر تاریخی از هزاره سوم قبل از میلاد در شهرستان سبزوار کشف شده که از این تعداد بیش از 100 اثر آن به ثبت تاریخی رسیده است. از شما دعوت میکنم که در سفر به شهر زیبای سبزوار همراه ما باشید. شهرستان سبزوار با مرکزیت شهر سبزوار در غرب استان خراسان رضوی قرار دارد. این شهرستان بین نواحی کوهپایه‌ای و دشتی قرار گرفته، لذا از آب و هوای متنوعی برخوردار است. فاصله اندک کوه و کویر و وجود دو رشته کوه عمده جغتای به طول 110 کیلومتر و کوه مش به طول 90 کیلومتر با قله‌ها و صخره‌های بکر که سرچشمه بسیاری از رودهای فصلی منطقه را تشکیل می‌دهد، مجموعه ای از جاذبه‌های طبیعی و منحصر به فرد را در این منطقه به وجود آورده است. با عنوان نمونه، پناهگاه حیات وحش شیر احمد در 5 کیلومتری جنوب سبزوار و منطقه شکار ممنوع پروند در قسمت غربی روستای پروند را می‌تونیم نام ببریم. بر اساس مطالعات باستان شناسی، در پیشینه تاریخی شهر سبزوار تاریخ پیدایش فرهنگی این شهر به هزاره چهارم قبل از میلاد میرسد. بیها یا بیحق نام قدیم سبزوار است و از سال 600 هجری قمری سبزوار وارث شهر کهن بیحق میشد. پیدایش سبزوار به نوشته تاریخ بیهقی از منابع مهم تاریخی ایران به 2500 سال پیش یعنی زمان ساسانیان میرسد. سبزوار و بیهق از لحاظ تاریخ و جغرافیایی دو شهر متفاوت بودند و تاریخ به خوبی نشان میدهد که زمان پیدایش بیهق سالها قبل از سبزوار بوده و بعدها به مرور زمان سبزوار فعلی که فاصله چندانی با بیهق نداشته جایگزین آن شهر تاریخی گردیده است. شهر بیهق که قدمت بیشتری داشته در اطراف روستای فعلی خسروگرد واقع در 6 کیلومتری سبزوار استقرار داشته است که بعداً رو به ویرانی نهاده و کم کم قصبه سبزوار در محدوده مرکزی شهر سبزوار فعلی رونق گرفته و وسعت و توسعه یافته است. شهر سبزوار در حمله مغول به کلی ویران شد، اما به تدریج دوباره آباد گردید. حوادث تاریخی متعددی در این شهر اتفاق افتاده است. از جمله در سال 737 هجری قمری این شهر پناهگاه و پایتخت سلسله سربداران شد. شهر سبزوار بعد دارالمؤمنین نیز معروف بوده است. هنوز زخم ناشی از حمله مغولان به مردم این شهر التیام نیافته بود که در زمان شاه عباس صفوی بار دیگر سبزوار زیر سم اسوان ازبک‌ها ویران گشت و مردم آن قتل عام شدند. ولی پس از این واقعه این شهر کم کم رو به آبادانی گذاشت. دوره صفویان برای این شهر شروع مرمت و بازسازی تاریخ گذشته بود. این شهر طی دهه‌های اخیر رونق دوباره یافته و همچنان در حال توسعه و نوسازی است. دوستان عزیز، امروزه سبزوار از مهمترین مراکز دانشگاهی، فرهنگی، اسلامی و تاریخی شمال شرق ایران به شمار می‌آید و به عنوان یکی از نمادهای تاریخ و علم ایران مطرح است. مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین حوزه‌های علمیه این شهر که خود نشان دهنده علم و فرهنگ دوستی مردمان این شهر است، از قدمتی دیرینه برخوردارند. این شهر خاستگاه اندیشمندان بزرگی در ادوار مختلف تاریخی بوده است. حاج ملا هادی سبزواری، فیلسوف بزرگ جهان اسلام، همواره در یاد و خاطره تاریخ ماندگار است. تاریخ نگار بزرگ ایران ابوالفضل بیهقی در این شهر متولد گردید و در این دیار آرمید. شاعران بزرگی نیز از این شهر به دنیای علم و ادب معرفی شدند. سبزوار در گذشته در مسیر راه ابریشم قرار داشت و امروزه نیز بزرگ راه تهران مشهد از مرکز این شهرستان عبور می کند و موقعیت قرارگیری آن به گونه است که ارتباط جنوب خراسان و همچنین خراسان شمالی به تهران از طریق این شهر برقرار می گردد که موقعیت ممتازی به این شهر بخشیده است. سبزوار به عنوان دروازه خراسان نیز نامیده می شود. همکنون این شهر پس از مشهد و نیشابور بزرگترین و با اهمیت ترین شهر خراسان رضوی می باشد. باید بگوییم که سبزوار یکی از معتبرترین کانونهای تولیدی و تجاری خراسان به شمار می رود و غالب مردم این شهر به کسب و تجارت اشتغال دارند و هر ساله مقدار زیادی پنبه، ابریشم، غله، زیره و کتیرا از سبزوار صادر می شود. به خصوص زیره این شهر بسیار مرغوب است و در بازارهای جهان جای خود را باز کرده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. پس از آشنایی مختصر با شهر سبزوار مناسب است که با آثار باستانی و دیدنی های این شهر آشنا شویم. برای دیدن نمونه از معماری بی نظیر صفویان، بنای تاریخی مسجد جامع شهر مکان بسیار مناسبی است. این مسجد به فرمان شاه طهماسب صفوی در شهر سبزوار ساخته شد. در دیوارها، تاقها و بر ایوانهای این مسجد میتوان آثار کاشیکاریهای بی‌نظیر صفویان را دید که ویژگیهای معماری سنتی ایران قدیم را در مقابل چشم به نمایش گذاشتند. مسجد جامع سبزوار با مساحتی حدود 4000 متر مربع مشتمل بر ایوانهای قبله، شمالی، همچنین صحن، شبستان و رواق در حاشیه جنوبی خیابان بیهقی این شهر واقع است. از عمده تزئینات مسجد جامع سبزوار کاشی هفت رنگ و کاشیکاری خشتی است. این بنا ویژگی های معماری سده 8 هجری را نشان می دهد. مصلای تاریخی سبزوار هم از مکانهای دیدنی این شهر است. در دوره حکومت سربداران سبزوار پایتخت مورد علاقه آنها بود. در آن زمان مصلای تاریخی سبزوار خانقاه بزرگان سربداران بود و بعدها از آن به عنوان جایگاهی برای برپایی نماز عیدهای بزرگ استفاده می شد. گفته می شود مصلای سبزوار اولین مکان در ایران است که نماز جمعه در آن برگزار شده است و همین موضوع به آن اهمیت ویژه‌ای بخشیده است. این بنا از یک چهارتاقی تشکیل شده که گنبدی بر فراز آن و ایوانی در جلوی آن قرار دارد. معماری و طراحی آن شباهت زیادی به سبک معماری دوره صفویه دارد و قدمت آن به قرن 8 هجری قمری باز می‌گردد. در حال حاضر این مصلا به عنوان موزیم نماز شناخته می‌شود. این اثر تاریخی توسط حاجی شجاع معمار اصفهانی ساخته شده و با کاشی‌های معرق و تزئینات گچی آراسته شده است. یخدان‌های تاریخی سبزوار از دیگر دیدنی‌های این شهر تاریخی است. در روزگاران قدیم سبزوار به خاطر دوره گرمای طولانی تابستانهایش نیاز به یختان و آبانبارهایی برای خنک نگه داشتن آب مصرفی مردم داشته که با شیوه های سنتی در گوشه کنار شهر ساخته شدند. امروزه در بخش های جنوبی شهر میتوان تعدادی از این یختان های تاریخی را دید. در فاصله 10 کیلومتری غرب سبزوار مناره یا میل خسروگرد قرار دارد. بر اساس کاوش‌های باستانی، مناره یا میل خسروگرد به عنوان بلندترین سازه تاریخی استان خراسان رضوی، میل تک و منفردی است که به منظور راهیابی کاروانیان بر سر راه جاده ابریشم احداث شده و همچون فانوس دریایی در کویر نقش راهنمای کاروانیان را بر عهده داشته است. مناره خسروگرد نمادی از مهرورزی، دوستی و مهمان نوازی مردمان کویر است که عاشقانه و عالمانه به زندگی در این کویر پرداختند. قدمت میل خسروگرد مربوط به قرن ششم هجری قمری بوده و این میل در سال 505 هجری قمری مصادف با حکومت سلجوقیان احداث شده است. معماری این مناره سازه آجری و به ارتفاع 38 متر می باشد که دارای 3 جزء پایه، بدنه و رأس است. دوستان همراه، در آغاز برنامه با وجود شخصیت‌های برجسته علمی، ادبی و دینی متعدد در سبزوار اشاره کردیم. حاج ملا هادی سبزواری، حکیم عارف و فیلسوف فرزانه از ستاره‌های تابناک این خطه سرزمین ایران است. حاج ملا هادی سبزواری در سال 1212 هجری قمری در سبزوار پای به عرصه حیات نهاد و از همان اوایل به فراگیری علوم دینی پرداخت. ایشان به مشهد و اصفهان سفر کرد و در مشهد به تدریس حکمت، فقه و تفسیر مشغول شد. مدتی در کرمان ماند و سپس به زادگاه خود بازگشت و در مدرسه فصیحیه تدریس آغاز نمود. حاج ملا هادی سبزواری متخلص به اسرار در سال 1289 هجری قمری در سن 77 سالگی دار فانی را ودا گفت. از وی آثار ارزشمندی مثل منظومه فلسفه، شرح منظومه در منطق و شرح لیالی بر جای مانده است. بنای آرامگاه این فیلسوف بزرگ در شهر سبزوار همواره زیارتگاه زائران است که عازم زیارت امام رضا علیه السلام در شهر مشهد هستند. فضای داخلی آرامگاه شامل طرحی چلیپای شکل می باشد که در آن حجره ها و اتاق های تعبیه شده است. تزئینات، ترمیم و استحکام بخشی آرامگاه در اوایل سال 1340 هجری شمسی توسط انجمن آثار ملی ایران انجام شده است. کاشیکاری های رنگارنگ بر زمینه لاجوردی و گنبد فیروزی رنگ به بنا جلوه و شکوه خاصی بخشیده است. خب دوستان عزیز، سری زدیم به شهر زیبای سبزوار در استان خراسان رضوی. در برنامه آینده انشالله سفر میکنیم به شهر تربت حیدریه و با این شهر آشنا میشیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. نوبت پخش برنامه در وادی نور رسیده و مدت 50 دقیقه تقدیم علاقمندان میکنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای پاک، ای بزرگ، هیچ کس را توانی جز به قدرت تو نیست. روز را با تکیه بر تو به شب میرسانم و شب را با توکل بر تو آغاز میکنم. بر تو که همارا زندگی و پاینده، با یاری تو دل میبندم و ستایش تو میگویم که یکتایی و یگانه، و تو را به بزرگی و عظمت یاد میکنم که در قدرت از همه بی نیازی و همه به تو نیازمند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
با سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، همراهان خوب هر روز برنامه در وادی نور. باز هم خدمت رسیدیم با اشتیاق خدمت به شما دوستان عزیز. خوشحال میشیم که برنامه را همراهی بکنین و خوشحالتر میشیم که برای ما پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: براستی که در این جهان چراغ‌های روشنایی بخش و شفای سینه ها از بیماری های دل هاست، پس جلا دهنده باید که به نور آن دل خیش را جلا دهد و اوصاف قرآن را با وجود خیش پیوند زند، زیرا که اندیشیدن در قرآن مایه حیات دل شخص با بصیرت است، همچنان که آدمی در تاریکی ها با کمک نور راه خود را می پیماید.
ولو أن
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به قرآن کریم، در این برنامه به لطف الهی با دو کلمه دیگر از کلمات قرآن کریم آشنا می شویم. اولین کلمه، کلمه رشد است. که 5 بار در قرآن تکرار شده. رشد در قرآن به 2 معنا آمده که در فارسی هم استفاده میشه. رشد ظاهری یعنی بزرگ شدن و بالغ شدن انسان و تکامل جسمی و عقلی. عزیزان، آیه 6 سوره نساء که در مورد ایتام سخن میگوید به این رشد اشاره دارد و میفرماید:
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.
اگر رشد و بلوغ عقلی و جسمی آنها را مشاهده کردید، اموال پدرانشان را به آنان تحویل دهید. رشد به معنی پیشرفت و کمال معنوی و الهی نیز هست. در آیه اول و دوم سوره جن می‌خوانیم که جنیان گفتند:
اینا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به.
ما قرآن شگفت‌انگیزی شنیدیم که ما را به رشد و کمال هدایت می کرد، پس به آن ایمان آوردیم. عزیزان، مخالف کلمه رشد کلمه غی با غین و یاء مشدد است، یعنی گمراهی. کلمه غی 4 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 146 اعراف این 2 کلمه با هم آمده، ولی معروف ترین آیه‌ای که این 2 کلمه در آن آمده آیه 256 سوره مبارکه بقره است:
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی.
اجباری در قبول دین نیست، زیرا راه کمال و رشد از گمراهی شناخته شده.
الله.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقامين.
باورمی در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز با سوره مبارکه مریم، 19 سوره قرآن کریم که در حدود سالهای 4 یا 5 بعثت در مکه بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است آشنا می شویم. سوره مریم جزء سوره های مکی به شمار می آید. نام دیگر این سوره کاف، ها، یا، عین، صاد است، چرا که با همین حروف مقطعه آغاز می شود. سوره مریم را به صورت اختصار سوره کاف ها هم می گویند.
كافها يا عين
مریم معروفترین نام این سوره مبارکه است. مریم دختر عمران است که از همان آغاز تولد در بیت المقدس به عبادت و خدمتگزاری پرداخت، چرا که مادرش پیش از تولد نذر کرده بود که او را به خدمتگزاری خانه خدا بگمارد. آن حضرت در آنجا تحت تکفل زکریای پیغمبر بود و چون به سنین جوانی رسید، روزی از قوم خود فاصله گرفت، از شهر خارج شد. در این حال روح القدس فرشته وحی بر او نازل شد و به فرمان الهی در کالبد او دمید. آن حضرت باردار شد و حضرت عیسی علیه السلام را به دنیا آورد. این امر سبب شد تا تهمت‌های بسیاری به آن حضرت نسبت دهند، اما به فرمان پروردگار فرزندش عیسی علیه السلام در گهواره شروع به سخن گفتن کرد و با عبارات زیبا و شیوا خود را بنده و فرستاده خدا معرفی و از مادرش بنیکی یاد کرد.
قرآن 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 قرآن.
داستان زیبای سرگذشت حضرت مریم سلام الله علیها و فرزندش عیسی علیه السلام در آیات 16 تا 35 این سوره با بیان بسیار نغز و شیوا بیان شده است.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
سوره مبارکه مریم به نام یک زن نامگذاری شده است و داستان پاکی، طهارت و عظمت یک زن را بیان می کند که مادر یکی از انبیای بزرگ الهی است و این سوره خود بیانگر مقام والای زن در اسلام است.
طوبی لمحیی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
موضوعات اصلی سوره مبارکه مریم عبارتند از ذکر نام برخی از انسان‌های پاک و برگزیده، بیان داستان حضرت مریم سلام الله علیها و زندگی حضرت عیسی علیه السلام و اشاره به اختلاف فراوان احزاب یهود و نصارا درباره ولادت حضرت عیسی علیه السلام، اشاره به داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و انزجار آن حضرت از ملتی که مشرک بودند، اشاره به مسئله قیامت و برانگیخته شدن انسانها در آن روز، شرح ماجرای ولادت حضرت یحیی علیه السلام که به حضرت زکریا و همسرش در سنین کهولت بشارت داده شد، اشاره به سهولت فهم قرآن و لزوم عمل به آن، و اشاره به این مسئله که حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام از دوران طفولیت دارای مقام نبوت بوده و می توانستند صحبت کنند.
مع القرآن احساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه مریم. امید که جان و مال فرزندانتان بی‌نیاز باشد از هر چه جز خداوند و خداوند تنها سبب ساز امورشان باشد.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق است و امید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق.
تشکر از همه شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. با شأن نزول آیه 64 سوره مریم در این لحظه آشنا میشیم.
موسیقی
داستان آیات. مشرکان مکه همواره در تلاش بودند تا اشتباه یا نقطه ضعفی هرچند کوچک از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیابند، اما از آنجایی که پیامبر از هر گونه خطا و لغزشی مسئول بود هیچ نتیجه‌ای نمی‌گرفتند. در نهایت طی مشورتی که با یکدیگر داشتند به این تفاهم رسیدند که به سراغ کسانی بروند که تبحر بیشتری در مسائل اعتقادی و معرفتی دارند. یهودیانی که در حجاز زندگی می‌کردند به جهت علمی و دارا بودن کتاب آسمانی تورات بر بقیه مردم منطقه برتری داشتند. لذا مشرکان مکه هیئتی را به یثرب فرستادند تا از علمای یهود آن منطقه راهکاری برای مبارزه با پیامبر بیابند. یهودیان سه سوال را به مشرکان آموختند. اول اینکه حقیقت روح چیست؟ دوم آنکه جهانگوشایی که شرق و غرب عالم را گرفت و قدرت یافت که بود؟ و سوال سوم این که جوانانی که برای حفظ ایمانشان در آثار گذشته ناپدید شدند چه کسانی بودند، چند نفر بودند و چه سرنوشتی پیدا کردند. البته یهودیان پاسخ این سوالات را نیز به مشرکان دادند و گفتند اگر محمد پاسخ صحیح داد بدانید از ادیان الهی اطلاع دارد و اگر پاسخ صحیح نداد بدانید دروغگویی بیش نیست. مشرکان پس از دریافت این سه پرسش بیدرنگ به مکه آمدند و در حضور سران قریش پیامبر اسلام را با مناظره فراخواندند. هنگامی که مشرکان این سه موضوع را از پیامبر پرسیدند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن پاسخ خیش را با فردا موکول کرد. مشرکان فردای آن روز آمدند. پیامبر باز هم فرمود فردا بیایید. پیامبر منتظر بود فرشته وحی پاسخ را بیاورد، ولی جبرئیل نازل نشد. مشرکان که درنگ پیامبر را دیدند او را دروغگو نامیدند و فرصت طلبان به او نسبت‌های ناروا دادند. پس از 15 روز و به نقلی دیگر پس از 40 روز از انقطاع وحی جبرئیل نازل شد. پیامبر پرسید برادرم چرا دیر کردی؟ من بی صبرانه مشتاق دیدار تو بودم. میدانی که این تأخیر بر من چه سخت گذشت؟ جبرئیل گفت من نیز مشتاق دیدار تو هستم، ولی مأمور هستم و انجام وظیفه می کنم. من برای آمدن دستوری نداشتم. در این هنگام آیه 64 سوره مریم نازل شد و فرمود
و ما نتنزل الا بأمر ربك له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلك و ما کان ربك نسیا.
پس از تأخیر وحی جبرئیل به پیامبر عرض کرد ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمی شویم. آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و آنچه میان این دو می باشد همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده و نیست.
هنگامی که جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد از حقیقت روح چنین گفت از تو درباره حقیقت روح سوال می کنند. بگو روح از امور خاص خدای من است و هیچ کس از حقیقت آن نمی تواند با خبر شود. سپس داستان مرد جهانگردی را آورد که قصهش معمای تاریخ بود و گفت از تو درباره ذوالقرنین می‌پرسند و پس از آن داستان ذوالقرنین را برای آن حضرت تعریف کرد. جبرئیل در مورد سؤال سوم چنین پاسخ داد ای پیامبر، فکر کردی سرگذشت اصحاب کهف و رقیم از نشانه‌های شگفت‌انگیز قدرت ماست؟ آفرینش آسمان و زمین از این قصه هم عجیب‌تر است و تازه فکر می‌کنی اگر داستان اصحاب کهف را برای آنها بگویی ایمان می‌آورند؟ پس از آن جبرئیل داستان اصحاب کهف را برای پیامبر تعریف کرد.
Thank you.
دوستان، واژه فرقان یکی از صفات قرآن است. فرقان به معنای چیزی است که حق و باطل را از یکدیگر جدا می سازد. این واژه مصادیق دیگری نیز در قرآن دارد. برای مثال قرآن کریم وقوع جنگ بدر را که عامل جدایی جبهه شرک از ایمان شد یوم الفرقان به معنی روز جدایی می نامد. خداوند کلام خود را فرقان می نامد، زیرا در پرتو روشنگری های آیات نورانی این کتاب حق به طور آشکار از باطل متمایز می شود. آیت الله جوادی آملی مفسر بزرگ قرآن می نویسد: فرقان که معیار تشخیص حق و باطل است دارای دو اثر عمومی و خاص است. اثر عمومی آن هدایت همه انسان‌ها و نشان دادن راه است، اما اثر خاص آن درک عمیق حقیقت و یافتن بصیرت است. انس با قرآن و نفوذ معارف آن در دل و جان انسان شیرینی حقیقت را برای او مشهود می سازد، به گونه‌ای که می تواند زشتی و پلیدی گناه را حس کند و عطر پاکی و پرهیزگاری را استشمام کند.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر که تا این لحظه با برنامه در وادی نور همراه بودین. دل و جان را صفا می بخشیم با تلاوت سوره مبارکه زها و آیات اول تا چهارم سوره انشراح با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى،
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارکه زها و آیات اول تا چهارم سوره انشراح بود با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در کنار شما دوستان عزیز هستیم و اجازه بتین بریم به شهر مزار شریف با جمع شنونده های خوب ما در این شهر و پیامی بخوانیم از زینب جان حسینی شنونده همیشگی ما. نوشتن سلام و درود و سلامی از طرف مردم خوب مزار شریف و همه دستندرکاران برنامه در وادی نور. بسیار برنامه شما را دوست دارم و معمولا در جلسات قرآنی بخشی از زمان را اختصاص میتیم با شنیدن برنامه خوب شما، که همه کسانی که در این دوره قرآن شرکت میکنن از شنیدن برنامه شما لذت میبرن. زینب جان یک شعر هم فرستادن، نوشتن من منطقی چو منطقی قرآن ندیدم، ارزنده تر ز گفته یزدان ندیدم، هرگز سخن نگفت کسی چون خدا، بلی یک آیه همچو آیه قرآن ندیدم.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
تشکر که تا لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی با عهده همکار ما جناب آقای غلامرضا شجاعی است.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 54 تا 57 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قال هل انتم مطلعون،
سپس می گوید آیا شما می توانید از او خبری بگیرید؟
فطلع فرآه فی سواء الجحیم،
اینجاست که نگاهی می کند، ناگهان او را در میان دوزخ می‌بیند.
قالت الله ان كدت لتردین،
می‌گوید به خدا سوگند نزدیک بود مرا نیز به هلاکت بکشانی.
ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین،
و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضار شدگان در دوزخ بودم.
آن فرد بهشتی در ادامه بیان خاطراتش برای دوستان بهشتی می گوید آن کسی که در دنیا به خاطر اعتقادم به قیامت مرا زیر سوال می برد امروز در دوزخ گرفتار است. اگر بخواهید می توانید جایگاه او را در دوزخ ببینید.